بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه خير المستعين صلى الله على محمد وعلى اله من الان الى نهاية. قسم سوم از حقوق بر اساس تقسیمی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند، حقوقی است که هم قابل اسقاط است و هم قابل نقل، کما که قابل انتقال هم هست، مثل مثلا حق تهجیر، حق خیار که نور میشد اسقاط کند زل حق یا نقل بدهد به دیگری یا به واسطه موت منتقل بشود به ورثه. در رابطه با چنین حقی که آیا میشود عوض قرار بدن یا نه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا می‌فرمایند در این اشکال هست. بعد از آن که در قسم اول و دوم به صورت قطع فرمودن نمی‌شود عوض قرار بگیرد، ولی راجع به این قسم می‌فرمایند درش اشکال هست. خلاصه بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان اشکال تعبیر کرده اند به این برمی‌گردد که عوضیت چنین حقی یا به عنوان اسقاط است یا به عنوان نقل. یعنی وقتی که عوض قرار میگیرد و عوض قرار میدهد ذوالحق حق خودش را به عنوان ثمن در بیع، کتابی رو میخرد، عوض این کتاب را به اون آقای بایع اسقاط حق خیاری که مشتری بر بایع دارد، معامله دیگری را انجام داده است، در اون معامله آقای مشتری حق خیار دارد نسبت به معامله قبلی، ثمن این معامله دوم را قرار می‌دهد خیار خودش به عنوانی که اسقاط کند. به این صورت در اینجا مرحوم شیخ این قسم را مثل قسم دوم قرار می‌دهد، چون در قسم دوم فرمودند که بیع سلطنت است، حق سلطنت است و سلطنت تقومش به فرد واحد معقول نیست. اگر این حق که هم قابل اسقاط است هم قابل نقل به عنوان اسقاط طرف معامله قرار بگیرد، لازمش این است که عنوان مسلط و مسلطون علی متقوم به شخص واحد بشود. چطور در قسم دوم اشکالش این بود که اجتماع دو عنوان متقابل که عنوان مسلط و مسلطون علی هست فی شخص واحد و تقوم این دو متقابل به شخص واحد، همین اشکالی که در وجه دوم و قسم دوم از حقوق بود که فقط قابلیت اسقاط داشت، در اینجا هم همینطور. چون در قسم دوم منشأ اشکال این بود که اگر بنا باشد این حق قابلیت اسقاط داشته باشد، چون حق سلطنت است و تقوم دو طرف سلطنت به شخص واحد غیر معقول است، عیناً همون اشکال در اینجا میاد، ولی اینکه این قابل نقلم هست. اما فرض اینه که ما میگیم این حق در قسم دوم را هم قابل اسقاط است هم قابل نقل، ما به عنوان اسقاط طرف بیع قرار دادیم و به عنوان عوض تحت عنوان اسقاط عوض قرار گرفته است، نه به عنوان نقل. لذا میفهمند در اینجا اشکالش در حقیقت همون اشکال وجه ثانی است. و اما اگر نه، این حق خیار یا حق تهجیر که ثمن در بیع قرار گرفته است، نه به عنوان اسقاط باشد که طرف مقابل او من علیه الحق باشد و بخواد این حق را عوض قرار بدهند، که نتی ثمره عوضیت این حقم اسقاط حق است، یعنی من علیه الخیار دیگه خیار را ساقط می کند بعد از این بیع، به عنوان نقل باشد. بحث بیعی نیست، میخواد اصلا حق خیار برای او باشد، حق تهجیر واضح ترش، حق تهجیر برای او باشد. قبلا برای آقای مشتری بود، حالا برای بایع میشود، بایع میشود ذوالحق، نه به عنوانی که اسقاط کند ها، نه اعمال کند. معامله ای آقای مشتری با دیگری انجام داده است، او ذوالخیار بوده است آقای مشتری، حالا خیار خودش منتقل کرده است به آقای فرض کن خالدی که هیچ کاره است نسبت به اون معامله قبلا. الان امر اون معامله از نظر بقا و یا به هر حال از فسخ در اختیار این آقای بایع میفته، اینجور بگیم، نه اینکه اسقاط بشود. اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا دارد، منشأ اشکالشان این است که عنوان مالی که در تعریف بیع بیان شده است که البیع و مبادلت و مال به مال در عوض و در معوض چیست؟ اگر مراد از مال در تعریف بیع عبارت باشد از مطلق اون چه که می شود طرف قرار بگیرد برای اضافه‌ای که بر اساس ملکیت وجود دارد، اون چه که بشود طرف اضافه یا طرف سلطنت و متعلق برای اضافه و سلطنت باشد قرار بگیرد، مطلق این باشد. بنابراین صحیح نیست که چنین حقی عوض قرار بگیرد، با اینکه هدف از جعله عوضن هدف این است که او را ما چی نقل بدیم، نه اینکه اسقاط کنیم به عنوان نقل این چنین حقی محل به اصطلاح معامله قرار میگیرد و به عنوان ثمن. چرا؟ چون حق را یا مرتبه ضعیفه از ملک، اینا تمام بر اساس مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، یا حق را مرتبه ضعیفه از ملک میدانند که ما این که جمعی قائل به این شده، یا حق را خود سلطنت میدانند. علی ای حالین حق نتیجتاً چه ملک باشد، نفس سلطنت باشد یا مرتبه ضعیفه از ملکیت باشد، حق می شود خود اضافه نه طرف اضافه. خب در مالی که در مورد بیع در تعریف بیع آمده است، مال نفس اضافه است یا طرف اضافه؟ البیع و مبادلت و مال به مال طرف اضافه است نه نفس اضافه. اضافه و نسبت بین طرفین است، یک طرف مال و یک طرف صاحب مال، اون شخص بایع یا مشتری. ما در هر یک از دو طرف بایع و مشتری سه چیز داریم، یکی خود نفس ذات بایع، ذات مشتری، مبیع در اون طرف، ثمن در این طرف، اضافه بین بایع و مبیع، اضافه بین مشتری و ثمن. اگر حق سلطنت باشد، سلطنت نفس اضافه است یا طرف اضافه؟ نفس اضافه است. اگر حق مرتبه ضعیفه از ملکیت باشد، ملکیت نسبت بین مالک و مملوک است، سلطنت نسبت بین مسلط و به اصطلاح مسلطون علیه است. بی مبادله طرف سلطنت است یا مبادله طرف ملکیت است، نه خود ملکیت یا خود سلطنت. خب اگر حق یا سلطنت شد یا مرتبه ضعیفه از ملکیت، بی مبادله سلطنت است یا مبادله طرف سلطنت؟ مبادله طرف سلطنت. به تبع طرف سلطنت سلطنت هم تغییر می کند، یعنی قبلا سلطنت بین بایع و مبیع بود، بعد از بی بین بایع و ثمن می شود. ثمن که منتقل شد، نسبت بین بایع و ثمن پیدا می شود. مبیعی که منتقل به مشتری شد، نسبت قبلا بین مشتری و ثمن بود، ولی بعد البیع نسبت بین مبیع و مشتری می شود. پس بیع مبادلت و مالن به مالن هست، مال طرف این مبادله است، مال طرف این به اصطلاح سلطنت است، یا مال بگین طرف این ملکیت است، در بیع ملکیت است. حق چیه؟ حق یا شما میگید سلطنت است که من که فرمودن، یا اینکه قائل این که مرتبه ضعیفی از ملکیت است دیگه، بنابر مبنای ایشان یکی از این دو وجه باید باشد. هر کدوم از اینها رو بگید با مشکل مواجه میشید. چرا؟ چون بی مبادله مال به مال بود. مال ده چه نقش و چه جایگاهی دارد در بی؟ عرض کردم نسبتی است بین بایه و مبی، بین مشتری و ثمن. سلطنت بگیرید بایه میشد مسلط و مبی میشد مسلطون علیه در حقیقت، یا مثلا بگی مشتری مبی مسلط، مسلطون فی. در رابطه با ثمن سلطنت اگر بگید مشتری میشد مسلط، ثمن میشد مسلطون فی، چون بحث هنو طرف نگیرید. وقتی طرف آمد مسلطون علیهش، هر یک از طرفین نسبت به دیگری میشود. لذا بایه بعد البی مطالبه میکند از مشتری ثمن را، پس مشتری میشد مسلطون علیه. مشتری بعد از بی مطالبه میکند مبی را از بایه، به این اعتبار میشد مسلطون علیه. حالا بیاید ملکیت بگید، خیلی واضح است مبنایشان. شما ملکیت هم قائل بشید که در بی ملکیت است، تملیک و مالن به مالن، مبادلت و مالن به مالن، هر جور از این تعابیر رو بیارید. خب ملکیتی داریم و مالکی داریم و ملکی داریم. ملک چیست؟ هر یک از ثمن و مسمن. مالک کیست؟ هر یک از بایع و مشتری. نسبت بین هما رو میگن ملکیت. حالا شما حق را یا سلطنت میدانید یا ملکیت میدانید، ملک میدانید، مرتبه ضعیف از ملکیت. هر کدوم از اینها باشد در بی مبادله طرف ملکیت یا طرف سلطنت میشود، نه خود ملکیت یا خود سلطنت. پس بنابراین علی هذا ما اگر حق را ملک بدانیم یا سلطنت بدانیم، با تعریفی که در بی شده است برای بی و مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبول کردن سازش ندارد. چرا؟ چون باید مبادله مال به مال بشود و مال طرف این مبادله قرار بگیرد، و حال اینکه بناءً علی هذا نفس سلطنت مبادله شده است، نفس ملکیت مبادله شده است، نه طرف ملکیت. ملکیت امری انتزاعی است، ملک مبادله می شود نه ملکیت. ملکیت رو شما بعد از آنی که شیء ملک شخصی شد انتزاع می کنید عنوان ملکیت را در مقام ملاحظه بین مالک و ملک. این عنوان عنوان انتزاعی است در واقع. این که عرض کردم سه چیز داریم، نه اینکه سه چیز واقعا هست، در خارج ذات مالک است و ذات ملک او، منزل او باشد، کتاب او باشد. عنوان ملکیت را در مقام ملاحظه فیما بینهما انتزاع میکنه. یک عنوان انتزاعی است، این که عرض کردم واسیت در مقام تصور ذهنی است که ما سه چیز در مقام ملاحظه پیدا میکنیم: مالک، ملک و ملکیت، مسلط، مسلطون علی و مسلطون فی. پس بنابراین علی هذا ما نمیتوانیم حق را عوض قرار بدیم بنابر این مبنا، ولو هدف از جعله عوضن عنوان نقل باشد نه اسقاط. اون جهت نقل الان منظور است. شما حق را میخواید عوض قرار بدید به عنوانی که نقل پیدا بکند به کسی که طرف مقابل قرار گرفته است. اگر به را مال بدانید، حق چه به معنای ملک، مرتبه ضعیفی از ملک باشد، چه به معنای سلطنت باشد، طرف به اصطلاح ملک قرار نمیگیرد، طرف سلطنت قرار نمی گیرد، بلکه نفس سلطنت است. و حال اینکه بی مبادله مال به مال بود، نه مبادله نفس الغی که بین مالک و مال اوست، یا سلطنتی که بین مسلط و مسلطون فی هست.
مثلا ما در ملکیت کتاب
قبول نداریم. ما داریم الان فعلا فرمایش مرحوم شیخ را عرض میکنیم. هنوز در مقام اشکال و ایرادی که دیگران و بزرگان فرمودن نیامدیم. برسیم ببینیم مطلب تمام بشه اگه شبهه ایمان باشه. فعلا در مقام اینیم که اون چیزی که میشود در شرح و بیان فرمایش مرحوم شیخ که تحت عنوان اشکالون فرمودن، ما باید اینو بررسی کنیم. این اولا. ثانیا که این در متن مکاسب هم آمده است، مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند شما وقتی ملاحظه کنید به کلمات فقها در ابواب مختلف، میبینید ثمن را منحصر کردن در مال، حق که مال نشد، حق سلطنت است. حق مرتبه ضعیفه از ملکیت است، مال نیست. پس بنابراین ما نمیتوانیم حق را بنابراین طرف ملک قرار بدیم. این یک جهت. پس از نظر اون صدق عنوان مال ما در اینجا مواجه با اشکال می شویم. و اخرى این است که نه، ما کاری به عنوان مال در تعریف بی که تعبیر شده است بی مبادلت و مالن به مالن نداریم. ما به جهت اخرایی در اینجا توجه داریم و اون اینه که عنوان حق از عناوینی است که در مقابل مال و در مقابل ملک قرار گرفته است. لذا تعبیر میکنن ملکیت، مالیت، حقیت. اگر بنا باشد حق عوض قرار بگیرد، لذا تمام محتملات کلام ایشان را عرض میکنیم، حق عوض قرار بگیرد، لازمش این است که اگر عنوان مال بر حق صدق بکند، با این تقابل و مقابله‌ای که بین این عناوین ثلاثه قرار داده اند جور در نمیاد. تعبیر شد از یک طرف مبادله مال به مال هست، حالا ملکیت را یک عنوان قرار دادن، در مقابل او مالیت و در مقابل هر دو حقیت. حالا به عنوان مراتب باشد فرق نمی کند، کاری با اون هی منافاتم ندارد، چون مراتب به حسب به اصطلاح رفض حدود خاصه همه یک ماهیتن، اما با توجه به حدودی که دارن هر مرتبه مغایر است با مرتبه دیگر، با توجه به حدی که دارن. پس بنابراین ولو اینکه اینا حقیقت واحده باشند، اون حقیقت واحده با تحفظ بر اون به اصطلاح حدود و مراتب هیچ منافاتی با هم نخواهد داشت. لذا حدود را با جهت حدی اگر در نظر بگیرید تقابل است بینشان. اگر اون حدود را رها کنین همه میشن مشترک با هم. لذا نگید آقا اینا رو چطور میشود یک ماهیت بشمارن، از اون طرف باز مقابله با یک دیگر. یعنی وقتی حدود هر یک لحاظ بشود، قهرن مقابله بین اینها برقرار میشود. عنوان ملکیت، عنوان مالیت، عنوان حقیقت، سه عنوان مقابله با یک دیگرند. ولو اینکه میشود همه را با یک معنا در ماهیت واحده داخل کرد، اونایی که قائلن به مراتب در ملک، به مراتب در ملک. اشکالی در همینجا به مناسبتن بعضی از بزرگان بر برخی کردن که تقابل با وحدت ماهیت سازش ندارد، اون اشکال وارد نیست به طبق عرضی که کردم. چرا؟ چون منظور از این در مقامی که بحث تقابل رو به میان میارد، حدود هر یک از اینها ملاحظه شده است. این که اینها وحدت ماهوی دارن، حدود هر یک ملحوظ نیست. لذا ما اگر مثلا فرض کنیم برای هر نوعی مراتب قائل، مثلا برای نوع انسان مراتب قائل باشیم، انسان بالغ به مرتبه عقل در نفس یا مثلا انسان طبیعی، اینا وحدت ماهوی دارن، اما هیچ منافاتی با تقابل بین هر مرتبه با مرتبه دیگر با تحفظ بر حدودی که دارند نیست. انسان عقلانی انسانی است مجرد از ماده، انسان برزخی از ماده مجرد است ولی مدت و مقدار دارد، تا انسان طبیعی که همه محدود است به این همه این جهات. پس مقابله بین مراتب با وحدت ماهوی جمیع مراتب با هم هیچ منافاتی ندارند که برخی از اکابر اشکال کردند در اینجا در این موردی. علی حال این جمله معترضه بود که تقابل با وحدت ماهیت نمی سازد.
بچه اشکالشون روشنه دیگه، خاطر اینجا بخواد تقابل باشه، نهایت تقابل تضاد ده، تقابل تضاد هم طبق تضاد حقیقی بینشون باید غایت الخلاف باشه. بگید این تقابل مشهوری
شما محال کار نه، اجمال قضیه اینه که با این دوتا قابل سازش هست و این منافات نداره، منافات نداره. خواستم بگن این جمع بین متنافیه، نه. حالا عرض من دیگه این کمی اجمالش اشاره کردیم. اگر ما به این جهت بخوایم بگیم که به عنوان مقابله ای که بین حقیقت با ملکیت و مالیت است. بنابراین عنوان مال بر حق صدق نمی کند و الا با مقابلهی که قرار داده اند سازش نخواهد داشت. این بیان از مرحوم صاحب کفایه است در شرح فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه. لذا اشکالی که مرحوم شیخ دارن رو همون جهتیست که عرض کردم، که در اونجا طرف اضافه در بی نقل داده می شود و حال این که اگر حق قابل نقل باشد لازمش میاد که نفس اضافه را ما طرف قرار بدیم. چیزی که باید طرف قرار بگیرد او را ما در مبادله حق نیامدیم لحاظ کردیم. در مبادله شی به واسطه حق لازم میاد که یک طرف نفس اضافه باشد نه طرف اضافه، و حالی که در بی طرف اضافه است که منتقل می شود به طرف این، طرف اضافه مالکیه بایع که مبیع است منتقل می شود به مشتری، طرف اضافه مالکیت مشتری که نسبت به ثمن است که ثمن است منتقل می شود به بایع، ولی نفس اضافه مبادله نمی شود که نفس اضافه بایع مبادله بشود جا به جایی، یعنی به جای اضافه مشتری با ثمن بنشیند و اضافه. بله این نفس الاضافه هم یک نوع مبادله به تبع دارد. وقتی ثمن منتقل شد به بایع، خب اضافه ای که قبلا بین مشتری و ثمن بود حالا بین بایع و ثمن است. کما اینکه مسمن که منتقل به مشتری شد، اضافه ای که بین بایع و مسمن بود، این اضافه هم بین مشتری و مسمن می شود. اما مبادله اضافه تبعی است. اونی که مطابقتن و مستقیماً مبادله بینشان واقع می شود مبادله بین العوضین است، یعنی بین ثمن و مسمن. اون فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. ولی صاحب کفایه در اینجا وجه اشکال را از این راه وارد می شود که در اینجا نمی شود چنین حقی را ثمن قرار داد، چون لازمش این است که ما چیزی که به عنوان نکته مقابل ملکیت و مالیت بود او را بیاییم چی؟ به اصطلاح مقابل چیزی که مقابل شیء هست را به واسطه بی ملکیت را بر او منطبق بکنیم یا مالیت را بر او منطبق بکنیم، چون بی مبادله مال به مال است. چیزی که در مقابل مال بود که حق، او رو بشیم چی بگیم؟ ملک است. لازم میاد کون حق مالن و حال اینکه حقیقت در مقابل مالیت بود. مقابل شی به واسطه بی تبدل ماهیت پیدا نمیشود براش که حق بشود مال. به عبارت اصطلاحی اگر بخوایم کلام صاحب کفایه را عرض بکنیم، اینه که اگر بنا باشد حق عوض قرار بگیرد، لازم میآید ماهیت حق مبدل بشود به ماهیت اخرایی. چون حق در مقابل ملکیت و مالیت است، حالا که مبادله واقع شده است، حقی که حق بود در مقابل مال مبدل شد به مال. و تغییر ماهیت چون جا معقول نیست، پس قرار دادن حق را به عنوان ثمن معقول نیست. این خلاصه دو وجهی است که برای جعل حق به عنوان عوض قرار دادن مواجه با این دو وجهی که به عنوان اشکال هست میشویم، حالا یا فرمایش مرحوم شیخ انصاری یا بیانی که صاحب کفایه رضوان الله علیه دارن. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم وجه شیخ انصاری را قبول ندارند و هم فرمایش صاحب کفایه را قبول ندارند که عرض میکنیم.
به این دوم میتونیم حالا چون بنویسیم که اشکال داره که قسیم شیخ میاد در خود شیخ،
حالا اینجور تعبیرم بکنید عیبی نداره. به هر حال شما وقتی که به اصطلاح حق را ثمن قرار دادی دیگه این میشود مال، و حال اینکه چیزی که در مقابل مال بود الان شده است مصداق مال و قسیم شیء نمی شود بشود از مصادیق شیء. این اشکال صاحب کفایه. خلاصه هیچی که از این دو وجه را، چه وجهی که شیخ انصاری فرمودن چه وجهی که صاحب کفایه فرمودن، از نظر مرحوم عاشق قابل قبول نیست. گمان کنم دیگه حالم نیست. انشاءالله دیگه بیان مرحوم محقق اصفهانی را در جلسه بعد فردا عرض میکنم. یک کلامی هم مرحوم نائینی رضوان الله علیه دارن که به طور کل در جمیع حقوق یک اشکال عام الورودی ایشان قائلن. اون را میل داشتم که عرض بکنم بعد از بیان فرمایش مرحوم محقق اصفهانی، چون بعد از این که فرمایش مرحوم محقق اصفهانی را عرض کردیم، نتیجه می شود که قسم اول و دوم از حقوق را نمیشه سمن قرار داد، ولی قسم سوم را میشه سمن قرار داد، حتی می شود مسمن قرار داد. دقت کردی؟ این نتیجه داره. ولی که این متفرع بر اینه که اشکالی را که مرحوم میرزای نائینی به عنوان اشکال عام الورود ذکر کردن در جمیع حقوق ثلاثه، اون بیان ایشان را هم ذکر بکنیم و ببینیم از اون اشکالیشون میتونیم جواب بدیم یا نه. اینم اشاره به بحثی که اگه میخواین جلوتر مطالعه کنید مهیا بشید برای این مطلب. صلی الله علیه و آله.